بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما البته اینا مخصوص، این بحث ما مخصوص بهشت برزخی است که ما روایات را این جور جمع کردیم. دو جورش که گفتیم، یکی این است که به حسب مراتب ایمان فرمی کند، به احتمال دادیم که انبیا و ائمه علیهم السلام اینا هستن برن بهشت خلد، بهشت دائمی بروند، ولی اونهایی که پایین تر از اونها هستن در بهشت برزخی باشن تا برسد به مستضعفینی که تو قبرشون روزنی از بهشت براشون باز بشود و از هوای بهشتی استفاده کنن. یا تفصیلای دیگری که من خوندنم خیلی شاید تو این جلسه ما مفید نباشه. فصل دوم که باز از اینجا استفاده کردم از روایات این است که در اخبار برای ارواح مؤمنین یه جایی در روی زمین تعیین شده که از بهشت، تو روایت اینجور بود که از بهشت که آمدن بیرون میان اونجا، از اونجا پخش میشوند. در بعضی از روایات دارد که اصلا اونجا هستند، اونم واد سلام نجف اشرف است که قبرستان نجف است. اینجا روایات زیادی قبلا خوندیم که از امیر المومنین سلام الله علیه نقل کرده، اسبغ بن نباته و راویای دیگر که حضرت فرموده ارواح مومنین در واد سلام می آیند. در اون روایت هست که حالا روایت شاید مال اسبغ باشه یا مال حبه باشه، میگد با حضرت امیر رفتیم زهر کوفه، اون وقت نجف شهر نبود، میگفتن پشت کوفه، زهر کوفه یعنی پشت کوفه، مثل جمکران اینجا مثلا اینجوری بوده. اون وقت میگه رفتیم با حضرت اونجا، حضرت ایستاد، من خسته شدم نشستم، دوباره پا شدم، دوباره خسته شدم، آخر حضرت فرمود که تو نمیدیدی که من خلاصه تماشا میکردم به حلقه هایی که مؤمنین نشستن اینجا، مثلا 5 نفر 6 نفر دارن با هم دیگه صحبت میکنن و من خلاصه به جلسات اونها داشتم تماشا میکردم و تو نمیدیدی. روایات را قبلا خوندیم دیگه، اینجا تکرار نمی کنیم، فقط یه روایت دو روایت اینجا نوشتیم اینا میخونیم. ان حب ان امیر المومنین علیه السلام که اینجور فرمود، فرمود یا حب این هو الا محادثت مؤمن او معانسته. دارن تو همون نجف که حضرت تماشا میکرد، فرمود نیست مگر هم صحبتی مؤمن یا اونس گرفتن با مؤمن. عرض کردم یا امیر المؤمنین و اینهم لکذالک، همین جورن. قال نه ولو کشف لکل لرأیتهم حلقا حلقا، اگر برای شما هم کشف می شد، چشمت می دید، می دید اینا حلقه حلقه نشستن، هرگز با رفیق خودش، با هم جنس خودش دیگه، کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم جنس، اینم حتی هم جنس، مراتب رفاقت ها اشخاص فرق میکنه دیگه. یکی از آقایانی که مرحوم شد از طلبه های نجف بود، اینجا نقل کردن که سرا مرحوم شد، میگفت من تازه نجف مشرف شده بودم، دو تا خاصیت میگفت داشتم، یکی اینه که خواب من تقریبا حد نداشت، وقتی میخوابیدم یه روز دو روز سه روز مثلا میخوابیدم، برای خودش یه قصه هم نقل کرد. دوم این است که میگفت در من ترس نبود نیست، شب روز برام فرق نداره. گفت تازه نجف رفته بودیم، با طلبه ها رفتیم کوفه، تو باغهای کوفه خب یه نهاری چیزی درست کردیم و بعد از نهار یک مختصر خواب قیلوله مثلا، من یه وقت بیدار شدم نصف شبه، تاریک، همه رفتن، رفقای من رفتن، حالا نتونستن بیدار کنن چطور شده، رفتن همه، من موندم. گفت چون من نمیترسیدم، پاشدم اومدم اینور جسر، اومدم جلو مسجد کوفه، دیدم شرطاها هستن، تعجب کردن، شیخ از کجا؟ گفتم توی باغ بودم. کجا میری؟ گفتم نجف میرم. گفتم اینکه تو را دزدها سر را، گفتم دزد از خانه مفلس خجل آید بیرون، چی دارم من لختم بکنن که یه عبای کنه قبای کنه، تو جیبم چیزی نیست. گفت راه افتادم اومدم از این سر وادی سلام وارد شدم، که اینجوره دیگه، از طرف کوفه که میاد از طرف وادی سلام وارد میشه، اون طرف میرسه به مسجد طوسی و صحن امیرالمومنین سلام الله علیه. گفت من دیدم آقا میگفت دیدم اینجا پر از جمعیت است، اما همه سفید پوشن، همین 5 نفر 6 نفر دارن صحبت میکنن، ولی اینا تعجب میکردم که مانع راه رفتن من نبودن. من که رد میشدم فورا راه باز میشد، باز خالیم نشد. چیه قصه؟ از یکی از اینا پرسیدم که اینجا چه جلسه یه جمعیت جمع شده، گفت که ما ارواح هستیم به استقبال روح فلان آقا آمدیم، از دنیا رفته ما آمدیم به استقبال روح او. گفت من اونم نمیشناختم چون تازه وارد شده بودم، نمیشناختم. آمدم مدرسه، طلبها دیدم به هم دیگه میگم فلان آقا مرحوم شده. اون وقت من رفتم پیش یکی از آقایان اساتید، این مشاهدم را نقل کردم که من چنین دیدم. گفت که دیگه نقل نکن جای دیگه. اون وقت میگن که این ترسیده، اون وقت حواسش پرت شده، این دیگه نقل نکن. این شخص میگه امیرالمومنین علیه السلام فرمود اگر چشم تو باز میشد لو کشف لکل رعیت هم حلقن حلقا، اینا رو حلقه حلقه می دیدی نشستن مخبتین یتحادثون با هم دیگه عرضی به خدمت شما صحبت می کنند. فقلت اجسامنن امرواح، یا امیر المومنین جسمهاشون یا روحهاشون؟ فرمود بل ارواح، جسمی که زیر خاک خوابیده روحهاشون هستن. و ما من مؤمنین یموت فی بقعت من بقاع الارض، مؤمنی، هیچ مؤمنی در یک مکانی از مکانهای زمین نمی میرد الا قیل لروحی الحقی به واد السلام، مگر بهش میگن که برو نجف، ملحقشون به واد السلام. و اینها لبقعتون من جنت عدن، این واد السلام یه بقعه است از بهشت عدن. حالا عدنی به معنای همیشه موندن باشه، یعنی بهشت همیشگی، یا نه بهشتی که مقر مؤمنین است، آرامگاه مؤمنین است. یه روایت هم از بغون نباته نقل کرده، میگه فقلت یا امیر المؤمنین تربت مؤمنین عرفنا کانت او تکون فما مزاحمت او فی مجلسه. این هم همین جوره با حضرت هم میمیسی که رفته اونجا بود، یه من اول روایت نقل نکردم، جاشو نوشتم بهار، ظاهران جلد 6 باشد، صفحه 242، اونجا نقل کردم. اسبق و نباته میگرد که عرض کردم یا میرال، فرمود تربت مؤمن فهمیدیم، فرمودید که مزاحمت در مجلس مؤمن مزاحمت یعنی چه؟ فرمود یبن نباته، اسبق و نباته یکی از شرطه های حضرت امیر بود. شرطه عربا به پاسبا میگن شرطه، ولی اون وقت حضرت امیر یه نهادی تشکیل داده بود، ظاهرا حضرت امیرم شهربانی از حضرت امیره به نظر من، اصل تشکیل شهربانی، و شرطه هم یه نهاد دیگری است، این پاسبان نبودن. حضرت قوای انتظامی شهربانی را، البته اونی که فهمیدم میگم، تأسیس فرمود. رئیس شهربانی اگر بدونی کی بود؟ رئیس شهربانی مدینه، بله؟ نه، عمار یاسر بود. حضرت عمار یاسر را، عمار یاسر زاهد معروف را رئیس شهربانی مدینه کرده بود. در مکوفه هم قیس بن سعد بن عباده را فرمود شما فعلا شهربانی را اداره کن تا ببینیم چی میشه. منظور یه نهاد اینجوری بود دیگه که رأسش یکی از اعضای شرطه که نهاد بود. اینم عرض میکنم شاید آقایم برن دنبالش مطالعه کنن، اینا یک گروهی بودن اینجور بودن با حضرت امیر، خودشون میگن اسبق، میگه اسبق نباته، میگه ما قرارداد بسته بودن، به من شرطه گفتن، شرطه شرطه دیگه، برای خاطر این بود ما با حضرت امیر قرارداد بسته بودیم، او ما را بهش ببرد، ما هم به هر کی اشاره کرد بزنی لیمه به من اگیم، قرارداد ما این بود، تا اشاره کرد بزنیم. این چجوره این پیشانی پینه بسته، این قرآن میخونه، این آقا چجوره گوش نمیکرد به این حرفا، این شرطه بودن. یعنی شرط شده بود از دو طرف. حالا اینا اسمش نمیدونم اسم اروپاییش چی باشه، یه نهاد اینجوری بودن اینا. و اینها معنا میکنن اونایی بودن که خط شکن بودن، به قول ماها در جنگ هم خط شکن بودن اینا، یعنی در خط مقدم اینها به اصطلاح اون مواضع خطری هم مال اینا بوده. این اسبق یکی از اونا بود. میگه که حضرت فرمود که لو کشف لکم، اگر برای تو کشف میشد باز میشد چشمت، لرعیت و مرواح المؤمنین فی هذا الزهر حلقن یتزاورون و یتعدسون، میدیدی ارواح مؤمنین را در این زهر، عرض کردم اونطورا میگفتن زهر کوفه، پشت کوفه، حلقن حلقه حلقه هستن و زیارت میکنن همدیگر را، با هم صحبت میکنن. بعد فرمود این نفی هذا الزهر ارواح کل مؤمن، در این زهر است ارواح هر مؤمن، همه، یعنی که انه دیگه استثنایی نیست، لفظ کل اینجوره دیگه. و به وادی برهود نسمت کل کافر. باز یه روایتی از اسبق هست، اونجا حضرت فرمود که یبن نباته، پسر نباته، در این زهر پشت کوفه ارواح هر مؤمن هست و ارواح هر مؤمنه هست، یعنی خانمای مؤمنه هم همونجا. فی قوالب من نور علا منابر من نور، رو زمین هم نمیشینن، صندلی، مبل، نمیدونم چه جور، روایت منابر است، شما هرچه تعبیر کردید تعبیر کردید. باز از امام صادق علیه السلام روایت نقل کرده، قلت له ان اخی به بغداد، میگه داداشم بغداد است، اخاف ان یموت با هم، میترسم در بغداد بمیرم. حضرت فرمود که ما یبالی یا ما یبالا حیث ما مات، هر کجا بمیره بمیره دیگه، بغداد بمیره، اینجا بمیره، یعنی چه اهمیتی دارد، مؤمن هر کجا مرد براش مسئله نیست. بعد فرمود اما انه لا يبقى مؤمن في شرق الارض و غربها الا حشر الله روحه الى واد السلام، هر کجا بمیرد روحش میبرن واد السلام، هر کجا میخواد بمیرد که بمیره. قلت له اين واد السلام، این راوی میگه که نمیدونسته واد السلام اون وقت اسمش نبوده، چون نجف که نبود اون وقتا، خب تعبیر میکنم میکنم میگه اين واد السلام. قال زهر الكوفه، حضرت فرمود در پشت کوفه است. اما اینی کنی بهم حلقون حلق قرودون یتحدثون، کنه فرمود من الان دارم اونا رو میبینم که حلقه حلقه نشستم اونجا دارن صحبت میکنم. این روایت یه جای دیگری را تعیین کرده، فرموده این نرواح المومنین یرون آل محمد صلی الله علیه وسلم، ارواح مؤمنین میبینن آل رسول خدا را در کوههای رزوا، اب رزوا ام غیرها ام ذی طوا، در دعای ندا میخوانید، رزوا کوههایی است که اطراف مدینه است. فتاکل من طعامهم و تشرب من شرابهم و تحدث معهم فی مجالس متى یقوم قائم اهل البيت علیهم السلام. اینا روایاتی است مربوط به این بود، برای خاطر نقل کردیم که اینها روایات ظاهرش این است که ارواح مؤمنین همه خلاصه تشریف میبرن، اینها را روانه میکنن، میبرن به واد السلام که اونجا محل نعماشون اونجاست. منتها یه روایتی قبلا خوندیم که اینها شبها میبرن بهشت برای استراحت، روزها میان واد السلام. یه روایتی بود که گذاشت. خب مؤمنین میدونید که دو دستن دیگه، ما مؤمن گفتیم و این روایات خوندیم، زود به ذهن ما میره به سلمان فارسی و ابوذر غفاری و به قول آقا مالک اشتر و مثلا اسلم نباته و هاشم مرقال و این تیپ های اون درجه های اول اول از این علما، کملین، بزرگان مثلا اینها. ولی قرآن فرموده است که خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، بعضی هستن که عمل صالح با عمل بد قاطباتیه، اینا پرونده هاشون رسیدگی میخواد، خیلی صاف و صوف نیست. اینا چی میشن در عالم برزخ؟ چیکار باید بشه؟ در اول سوره اعراف خدا اهل بهشت را چهار دسته کرده. سوره اعراف میخونید به اون ترجمهش هم نگاه کنید، یه عده میرن بهشت، یعنی بعد از حساب کتاب اینا حسابشون روشنه، روانی بهشت میشن میرن، یه عده میرن جهنم اینا هم حسابشون تمام، یه عده اونهایی که پرونده هاشون باید رسیدگی بشه میمونن در میان بهشت و جهنم، اسمش اعراف است. و علل اعراف رجالون یعرفون کلن به سیماهم. سعدی هم میگد که از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. خب اون تو جهنم میسوزه، باز اعرافی ها بهشت نرفتن اما نمیسوزن، وسط هم مونده دیگه، نه نعمت بهشتی ها میرسه نه زحمت و عذاب جهنمی ها بهش میرسه. اینا برمیگردن تا به بهشتی ها نگاه میکنن، لم یدخلوها و هم یطمعون. قرآن میفرماد اینا وارد بهشت نشدن اما بیطمع هم نیستن، یعنی امیدشون هنوز قطع نشده. و اذا صرفت ابصارهم تلقا اصحاب النار، بعدی که برمیگردن به اهل جهنم نگاه میکنن میگن ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، خدایا ما رو اونجا نبر، یعنی حالا بهشتم نمیبری اما خدایا اونجا ما رو نبر پیش این ظالمان. قسم چهارم اونهای هستن که اینها خدا تعبیر میکنن و علل اعراف رجالون یعرفون کلن به سیماهم. در اعراف یک دسته موندن همه را از رخسارش میشناسه، این دیگه پرونده برق زدن نمیخواد، همینجور که نگاه میکنه. امیر المومنین علیه السلام فرمود انا قسیم الجنت و النار، من قسیم الجنت و النارم. در تفسیر سوره عمه، در تفسیر این آیه، این یوم الفصل کان میقاتا، اونجا دارد حضرت امیر میفرماد که این در روز قیامت در یوم الفصل روشن میشه که من وای میستم اونجا تقسیم میکنم، میگم این مال جهنم این مال بهشته، این تقسیم مال دست من است. اونجا روایت علیون قسیم الجنت و نارم از روایاتی که ما نقل نکردیم، برادران اهل سنت ما نقل. از احمد حنبل سوال کردن که این حدیث علیون قسیم الجنت و النار صحیح هست؟ گفت آره صحیح هست. گفت معناش چیه؟ گفت مگر شما نقل نمی کنید که حبه ایمان و بغضه کفر، حب علی ایمان است بغض علی کفر است؟ گفتن آره. گفت تقسیم کرد دیگه، تقسیم، یعنی هر کس بغض علی داشته باشه جهنمی، حب علی داشته باشه بهشتی، تقسیم. در یه روایت امام علیه السلام، یادم نیست امام صادق علیه السلام یا یکی از ائمه، راوی سوال کرده علیون قسیم و الجنت و النار یعنی چی، حضرت همین معنا را کرده، معنای احمد حنبل را، بعد فرمود که این معنا را خلاصه طبق نظر آخوند خودشون معنا کردم، من اینجور تعبیر میکنم، ولی معناش این نیست، معناش این است که امیر اونجا تقسیم میکنه و میسه اونجا میگه که مال بهشت مال چند. خب اینا رجالی هستن که در اعرافن و علل اعراف رجالون یعرفون کلن به سیماهم. روایات داریم به نام اصحاب الاعراف در باب امامت بهار، اونجا دارد که بهش وارد نمیشود مگر اشخاصی که ما بشناسیم اونها هم ما را بشناسیم. گمانم این روایتم سنی ها نقل کردن، کسی از صراط ند نمی شود مگر از علی کارت داشته باشه، جواز داشته باشه. من کارت تبیدم، اگر از حضرت امیر کارتی چیزی داشته باشه رد میشه، کارت نداشته باشه رد نمیشه. خب اینا شغلشون چیه؟ اینا گروه چهارم اینجا موندن، اینا پرونده رسیدگی پرونده می اینا قضاتن، اونجا قضات روز قیامت هم دیگه پرونده ها رو باید برسن ببینن که چجوریست. خدا در حق اینها میفرماید که اینها همین بزرگواران، حالا من ائمه علیهم السلام تنها هستن یا علما هم هستن، شهدا هم هستن، چون اینا هم شفاعا هم دیگه، دارد که اینها این بزرگواران، اینها یه نگاه به اهل جهنم میکنند. میفرمان شما میگفتید اینا وارد بهش نخواهند شد، ادخل الجنه، بفرمایید بهشت. مرحوم علامه طباطبایی یه روزی میفرمود این شفاعت نیست، این بالاتر از شفاعت است. این معناش این است که اختیار بهشت رفتن جهنم رفتن خدا داده دست اینا. اینا وقتی تشخیص میدن که این بهشت رفتنیه، دیگه دعا و چیز نمیخواد، همینجور اینا امر میکنن و واقعا میشه. ادخل الجنه، میگم بفرمایید. اینا بعد از حساب کتاب است. اما در عالم برزخ چگونه است اینها؟ خب آلوده است، میمیره، از دنیا میره. حالا یه روایتی است عن عمرو بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام، بهار جلد 6 صفحه 267، از کافی، روایت مال کافی، میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم، عرض کردم انی سمعتو که و انت تقول کل شیعتنا فی الجنه، شما فرمود شیعیان ما همه در بهشتن، همه دیگه استثنا شیعیان ما همه در بهشتن، الا ما کنه فیه، به هر طوری هستن همه در بهشتن. فرمود صدقتو که کلهم والله فی الجنه، فرمود راست گفتم، قسم به خدا همشون در بهشتن. فرمود که قال قلت جلد فداک این نظم این نظنوب کثیره کبائر، گناهان کبیره زیاده. فقال اما فی القیامه فکلکم فی الجنه بشفاعت النبی المطاع و وصی النبی. اون وقت که حساب کتاب شروع میشه، ما خلاصه شفاعت میکنیم، شما بهش میرید. حرفمون همونه که گفتیم، اما والله اتخوف علیکم فی البرزخ، والله میترسم از برزخ، برای شما از برزخ میترسم. قلت و مل برزخ یا ابن اسلو، برزخ چیه؟ قال القبر منذ حین موتی الى یوم القیامه، از این میترسم که تا روز قیامت مناش اینها ما را نبینید، ما شما را نبینید، یعنی نگذارم ببینید، نتونید ما را ببینید، دستون نرسه. نه اینکه قضیه اونجا دستون نرسده، واقعیست، اونجا که مثل دنیا بی حساب نیست، پارتی بازی بی حساب که نیست. حضرت امیر شفاعت میکنه رو ملاکه، رو حسابه. امام صادق علیه السلام شفاعت میکند رو حساب است. حالا اونا مقامشون باب شفاعت نمیخونیم، که روایت داریم به علما میگویند که به عابد میگن آدم خوبی بودی برو بهشت، اما به عالم میگن وایسا، هر که از تو مطلب یاد گرفته شفاعت تو را در حق او قبول میکنیم، و هر که از تو مسئله یاد گرفته، علم یاد گرفته، ما شفاعت تو را قبول میکنیم. شهدا مؤمنین شفاعت میکنن، اما رو حسابه. تا یار کی را خواهد و میلش به کی باشد، تا یار کی را خواهد، و یعنی خدا، ولا یشفعون الا لمن ارتضى، اینها شفاعت نمیکنن مگر از کسی که خدا راضی باشد. مرحوم علامه طباطبایی بیانی داشت، ظاهرا تو تفسیرش باشه، میفرماید شفاعت نقص را جبران میکند، اما کسی هیچی ندارد شفاعت چه کند؟ مثال میزنه، ظاهرا میفرماید کسی خطش خوب نیست اما سوادش دارد، ممکن است با شفاعت بیارن پشتی میزی قرار بدن، اما کسی اصلا نوشتن بلد نیست، شفاعت دیگه اونجا معنا شفاعت نیست، میگه یه چیز دیگه باشه. خلاصه بی حساب نیست، باید یه کاری داشته باشه، یه عملی داشته باشه، خدا بپسندد، اجازه بدهد. مثال میزنم، مثل که یه پسری مثلا به پدر عاق شده، از خونه بیرونش کرده، اما بابا خودش به یه نفر میگه شما شفاعت کن من قبولش بکنم. مثل میزنم این روها. فرموده و ما ولا یشفعون الا لمن ارتضا. تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. خلاصه صلاح هم در همینه که بین خوف رجا باشد. تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. باید سعی کنیم یه سنخیتی با امیرالمومنین داشته باشیم. این اجمالشه. باید یه سنخیتی با امام حسین داشته باشیم. باید خانم یه سنخیتی با فاطمه زهرا علیها السلام داشته باشه. بی سنخیت نمیشه. ما یه کارایی بکنیم که امام حسین از ما برنجد یا امیرالمومنین علیه السلام را ناراحت بکنیم، این با او نمیسازه. فرمود ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بصلاته. امام صادق علیه السلام در اون حدیث فرمود شفاعت ما نمیرسد به آنان که نماز را سبک بشمارند. مرحوم آقای حائری رضوان الله علیه، آقای حاج مرتضی آقای حائری هم اینجا مسجد امام درس میفرمود، یکی از آقایان طلبا میگفت، میگفت وارد شدید یه نفر داره نماز ظهر است مثلا میخونه دم غروب، ایشون فرمود همین استخفاف به صلات، همین استخفاف به صلات، نماز ببین تا کی میخونه. همین کارها مثل این کار فقط نماز کار. امیرالمومنین علیه السلام فرمود همین کارها را با نماز تنظیم کنید. ما نماز را با کارهای دیگرمون تنظیم. خدایا تو را قسم می دهیم به حق امیرالمومنین، خودت لطفی بفرما که ما سنخیتی با اهل بیت علیهم السلام داشته باشیم. آمین.